أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب غنا یه مسئله این بود که گفته بودند اگر محتواش مبتذل نباشد غنا من حیث هو و هو اشکال نداره، که بحث روز چهارشنبه همین بود که گفتم اولا 40-50 تا روایت رو تقیید کنیم یا اینکه آیات را که آبی از تخصیص آبی از تقیید تقیید کنیم کار مشکلی است. و علاوه بر این که گفتم دو تا روایت معتبر در خصوص خوندن قرآن با قنا فرموده بودند که حرام و تفاوتی بین این که محتوا چی باشد، محتوا ولا قرآن باشد حرام. مسئله امرو که بعضی از بزرگان گفتند این که قنا در عروسی ها طوری می که مرحوم حالا بذارید این مسئله امروز رضا بعضی از بزرگان فرمودن که قنا در عروسی ها طوری نیست و این فرمایش بعضی از بزرگان که در میان مراجع هم دیده می شود، چه گذشته چه الان، یا نظیر محقق و علامه و امثال اینها استثناء کردند، که مرحوم شیخ انصاری هم با احتیاط از مسئله می گذرد و غیر و بعید می فرماید در مکاسب محرمه، این یه روایت دارد. اما روایت دو سه تا سند، اما همش به ابی بصیر برمی‌گردد. مرحوم شیخ انصاری میخوان خدشه کنن تو ابی بصیر و این از عجایب حرف مرحوم شیخ انصاری است، برای اینکه ابی بصیر اسدی از اصحاب اجماع 30,000 روایت از امام باقر و امام صادق داره. یه ابی بصیر دیگه هم داریم که این نیست، ابی بصیر مکفوفه، اونم همه گفتن ثقه است و اون هم از نظر معنویت خیلی بالا بوده، اصحاب رمز امام صادق بوده، علم بلایا منایا داشته. تزا نمیدونم که چه شده که مرحوم شیخ انصاری مثل که دلالت رو نتونستن کاری کنند، رفتن رو سند و گفتن سند خدشه داره برای خاطر ابی بصیر. ازا فرمایش مرحوم شیخ انصاری درست نیست، قطعا خود شیخ انصاری هم به روایات ابی بصیر عمل میکنه و من کسی رو ندیدم که به روایات ابی بصیر اسدی که 30,000 روایت نقل کرده کسی خدشه وارد کنه. هزار روایت از نظر سند اشکال نداره، از نظر دلالت هم خیلی ظاهره. حالا ببینیم آیا خدشه دیگه داره یا نه. روایاتو بخونم. روایات رو مرحوم شیخ انصار، مرحوم حرعاملی در باب 15 از ابواب ما یکتصابه اونجا نقل کردن که مرحوم صاحب بسائل تیتر و عنوان رو اینجوری عنوان میکنن: باب و تحریم کسب المغنیه الا لزف العرائس اذا لم يدخل علیها الرجال. اگر قنا زنها برا زنها، دیگه مرداشم نگفتم. حالا علا کل حال اون عنوانی که ایشون داره اینه، و در میان اون کسانی هم که گفتن جائزه، چون که مسئله خدشه‌دار بوده پیششون، بعضی گفتن که فقط قنا، و اما مواظب باشند که معصیت دیگری با اون نباشه، و بعضی ها گفتن دفع قنا نداری، و اونم مثلا فرمودن حلقه دار نباشه. و مرحوم محقق در شرایع همین رو میفرماید: الا الدف فی العرائس و الختان فی الاملاک و الختان. و این فرمایش محقق رو دلیل پیدا نکردیم که دف استثناء شده باشد، یعنی آلات موسیقی. و اما برای قنا که گفتند، این روایت هاست که در باب 15 هست، و مرحوم صاحب وسائل هم همین رو میفرماید: تحریم و کسب المغنیه الا لزخف العرائس. رضا فضلای جلسه که تحقیق دارن، تفحص دارن، ببینن این دف فل عرائس و الختان را مرحوم محقق از کجا آورده. روایت پیدا نکردیم ما آیا روایتی برای دف، اونم املاک یعنی عرائس، یعنی عروسی رو املاکش در اون، اما در ختانش هم اضافه بشه، این رو از کجا ایشون آورده؟ حالا فعلا ما این و این روایت ها بخونیم. روایت یک، اینا که دروغه، اینا تهمت دروغه، تو روایات ما هم نیمده، محمد در تاریخ اومده: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال. ای کاش مرحوم شیخ انصاری تو علی ابن ابی حمزه اشکال میکردن، ولی او را قبول دارن، چنانچه مشهور در میان بزرگان هم بگن علی ابن ابی حمزه وکیل امام صادق بوده، اما بعد منحرف شده. در وقتی که منحرف شده، معلومه کسی ازش روایت نقل نمی کرده، که حتی تشبیه به سگ که تو بارون باشه اینجوری تشبیه شده که نزدیکش هم نرید، نزدیکش هم نمی رفتن. بنابراین علی ابن ابی حمزه از نظر علی ابن ابی حمزه از نظر مشهور و مثل شیخ انصاری جاهای دیگه میگن روایت صحیح هست، و در وقت استقامتش این روایت ها نقل شده از امام صادق، اون وقتی بوده که وکیل امام صادق علیه السلام بوده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات. جاریه های مقینه داره، بشقاسبی میکنه. فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام. اگه در جلسه ای باشد که مرد باشه، این معلوم حرامه. والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس. خیلی دلالتش خوبه. اما تو عروسی ها که گناه دیگه باش نباشه اشکال نداره. وقت بعدش میفرماید با قوه قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به اولی میخوره، یعنی کسب المغنیات، و قال التی یدخل علیه الرجال حرامون لقوله و من الناس من یشتری لهو الحدیث. دلالتش خوبه، سندش هم خوبه. حالا ما احتیاج به این نداریم دیگه، حسابی گفتن ولتی تو دعا الالعراس لیسه بهی بحثون. یه روایت دوم و عنهم عن احمد عن الحسین عن حکم عن حکم الخیاط عن ابی بصیر، باز همون از ابی بصیر سند فرق کرده. و این هم باز محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید. این فرق اون است که اونجا ابی حمزه بطائنی بوده، اینجا دیگه حکم الخیاط است که هیچ اشکال نداره. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام المغنیت التي تزف العرائس لا بأس بکسبها. خب این هم دلالتش خیلی خوبه، جاریش رو بفرسه در یه جلسه عروسی بخونه برای اون در اون جلسه عروسی، این اشکال نداره، بگه که مثلا 100,000 تومان بدید تا بفرسم یه مغنیه براتون بخونه. این دیگه تدخل علیه الرجال هم نداره، خودتون باید بهش بزنید. حالا یا روایت اول تخصیصش میدهد یا اینکه نه، یا معلومه اگر تدخل علیه الرجال باشه معلومه حرامه. ازا این را دیگه به بزرگ باقی گذاشتم. و این مغنی هم که داره دیگه مسلمه برای مردانه، زنا برای زنا که لذا گفتن زنا برای زنا، مثل حالا که مغنیه نیست اما خودشون مغنی های خوبی هستن، حالایی که مغنیه نی خودشون برای خودشون بزنن، یا این که نه حالا مثلا نوار بذارن اون خوباشون بگن که مار که ارشاد داره، و اون بعداشون هم بگن تو عروسی استوری اون نوارهای خیلی تند بی معنا. علا کل حالین میگن تورینی. سه و عنهم عن احمد عن الحسین عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب ابن الحور عن ابی بصیر، باز روایت از ابی بصیره، سندش تفاوت کرده، بهتر از سند دوم هم هست. احمد و حسین ابن سعید بعدش دیگه نظر ابن سوید بالاس، حلبیس بالاس، اصحاب اجماع، ایوب ابن حور که ایوب ابن خراز و حرازش هم میگن، خرازش هم میگن، اینا دیگه همشون توصیف شدن. اشکال سندی نداریم. عرض کردم شیخ بزرگوار دیدن که دلالت خیلی خوبه، رفتن تو ابی بصیر بیچاره، ابی بصیر را بیچارش کردن. بعدم لایبعد و بعدم احتیاط و اینا مسئله تموم کردن. اگر مکاسب محرمه شیخ رو یادتون باشه. چهار و عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی عن اسحاق ابن ابراهیم عن نضر ابن قابوس. این روایت از نظر سند اشکال نضر ابن قابوس رو داره، اما بعضی توصیقش کردن و علی کل حال میگن روایت موثقه است، اما ضد اون روایت هاست. ولی خیلی هم نمیتونه زد باشه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المغنیه ملعونه ملعونه من اکل کسبها. اون میگفت جایزه، میگه ملعونه، خب طور اون خاصه، این عامه. تا تخصیص میدیم این روایت رو، میگیم ملعونتون ملعونه اونجا که در عروسی ها نباشه. تا اینجا هم با سوری خوبه، ولی چی؟ ولی دیگه المغنی ملعونه ملعونه من اکل کسبه ها. من گفتم من اکل کسبه ها، من اکل کسبه ها. تشکر میکنم. این هم روایت چهار. روایت پنج، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخی سن. اما سند این روایت رو قرب الاسناد درست میدونیم، اما آقایون تو عبدالله ابن الحسن اشکال میکنن، میگن عبدالله ابن الحسن که معلوم نیست کیه، و ما میگیم قرب الاسناد علی ابن جعفر که از اجلاس. قرب الاسنادش میگرده روی عبدالله ابن الحسن. یعنی اگر این روایت عبدالله ابن الحسن رو از قرب الاسناد برداری دیگه چیز باقی نمونه، باز معلوم میشه علی ابن جعفر عبدالله ابن الحسن رو موثق میدونه که یک کتاب ازش نقل کنه. بنابراین از نظر آقایون سند ضعیفه، از نظر ما سند صحیحه، صحتش هم خیلی بالا. سألته عن الغنا هل يصلح في الفطر من أصحاب الفرح قال لا بأس به ما لم يعصى به. این دیگه یه دفعه همه چیزا گفته. خب این روایت مورزان انها اندل اصحابه، یعنی احدی نگفته، چه قدما چه متأخرین چه متأخر متأخرین، اگرم گفته باشن ختانه. و اما اینه که ایشون جور کرده فطر و اصحاب و فرح هیچ کسا گفته. بنابراین این روایت هم هیچی، چون مولدان انها اندل اصحاب و احدی از قدما متأخرین متأخر متأخرین به مضمونش نگفتند. اون روایت چارم که خب حالا که این مطلقه ما بخواهیم حملش بکنیم اونجوری آخه مشکلی دیگه. اتفاقا غنا گرچه از نظر لغت بگیم که دوتا معنا داره، یکی غنای حلال یکی غنای حرام، چنانچه دیروز در روایت علی ابن حسین خوندیم، اما عرفاً استعمال میشه در غنای حرام و گاهی در غنای حلال استعمال میشه صوت خوش. و ما بخوایم این روایت هم حمله شون بر غنای حلال، حمله بر فرد نادره نمیشه. بنابراین موردان انهاست کسی تا حال نگفته که دیگه تو عید فطر و اصحاب و تو هر جلسه خوش. خب اصلا غنا تو جلسه خوش تو عزاها که نی، تازه تو عزا پیدا شده، الا معمولا تو جلسات خوشه که غنا هست. بنابراین روایت هم هیچی، روایت چهار هیچی، روایت پنج هیچی، باقی میموند اون سه تا روایت. اون سه تا روایت هم همجور که شیخ بزرگوار فرمودند ظاهرا نیست. حالا بالاخره هیچی، لذا برمیگرده فقط به یک روایت. گوش نمیدی آقا، گوش نمیدی، بعد اشکال میکنی. گفتم اگر کسی به روایت چهار عمل بکنه عامه، اونا خاصه تخصیصش میدن. خب ممکنه من گفتم، نه من گفتم دیگه، گفتم این روایت چهار هیچی. چرا؟ برای اینکه عامه، او سه تا روایت تخصیصش میزنه. روایت پنج هم هیچی، برای اینکه سندش از نظر ما خوبه، از نظر آقایون خوب نیست، اما عمده این است که مولدان انها اندل اصحابه و هیچ کسی غیر عروسی دیگه نگفته. همه جا غنا، این برمیگرده به اینکه همه جا غنا حلاله. بله این فرمایش ایشون خوب است، ما روایت حمله بر فرد نادر چکنیم، بگیم غنایی که صوت خوشه و مطرب نیست. اما بالاخره تو بحث ما هیچی، حالا اگر هم این حمله آقا را بتونیم بکنیم که حمله بر فرد نادر نباشه، بالاخره کسی عملی به روایت علی ابن جعفر نکرده. اون ست روایت هم یه روایته، یعنی روایت یک و دو و سه هر دوش برمیگرده به ابی بصیر، بنابراین ابی بصیره که گاهی بر این گاهی بر اون گاهی بر اون نقل کرده. یه اشکال هست، اگر بتونید این اشکال رو جواب بدید دیگه عمل به اون روایت ابی بصیر اشکال نداره، که این را شیخ متعرض نشده، کسی متعرض نشده. اون کسانی که یا احتیاط کردند و از اسم بردن، یا اگر فتوا دادن احتیاط کردن، احتیاط مستحبی امثال اینها، عمل به روایت کردن. و اون اشکال اینه که روی روایت ابی بصیر مقنیه از چیزهای مشترک بین حلال و حرامه. از روایت ابی بصیر اینو بفهمید، لذا میشه خرید و میشه فروخت، و برای اینکه اگر این مقنیه رو بخره برای اینکه تو عروسی ها بفرسه اشکال نداره، اما اگر مغنیه رو بخره برای این که تو مجالس غیر عروسی بفرسته اشکال داره، میشه از آلات مشترک. و آلات مشترک خرید و فروشش اشکال نداره، همینطور که الان این روایت ابی بصیر همینو میگه، آلات مشترکش قرار داده. و مثلا مثل چاقو و از آلات مشترکه، گاهی برای آشپزخونه میخوان، برای گاهی هم برای سینه کسی. و اگه اون زامندار و مختص نباشه، خرید و فروش چاقو دور نی، یا خرید و فروش مثلا اون وقتا شمشیر، یا حالا خرید و فروش مثلا تفنگ، دارات مشترکه. مگر اینکه دولتی در کشور خودش من بکنه، که حقم با دولت ایرانه که در کشور خودش من کرده از اسلحه ای باشه. و اما اسلحه من حیث هو و همه، چون از آلات مشترکه اشکال نداره، این قاعده کلیست مسلمه پیش اصحابم هم. اما اگه از آلات مختص باشه، مختص به حرام، خرید و فروشش اشکال داره. خب این مغنیه اگر لذا این مغنیه اگر مختص به عروسی ها بود اشکال نداشت، مختص به مجالس غیر عروسی بود اشکال داشت. پس بنابراین چون که از آلات مشترکه، خرید و فروشش اشکال نداره. و این دو ستره، این روایت ابی بصیر میگه از آلات مشترکه. اما از اون طرف هم روایات صحیح السنه ظاهر الدلاله میگه از آلات مختص و مقنیه خرید و فروش جایز نیست، خیلی داغ میگه جایز نیست. روایت رو بخونیم، روایات رو مرحوم صاحب وسائل خیلی جاها من جمله در باب 16 روایت 3، روایت 2 شو دیروز خوندیم، یعنی روز چهارشنبه، برای اینکه حضرت فرموده بودن قنا، این اگر در قرآن باشه قرآن رو با قنا بکنه حرامه. حالا روایت 3، و فی کتاب اکمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب فی التوقیعات التي وردت علیه من محمد ابن عثمان العمری به خط صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایت سندش خیلی عالیه و از اسرار شیعه هم هست. اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك من امر المنکرین لی تا تا آخر میفرماید و ثمن المغنیه حرام، معلوم میشه از آلات مشترک نیست. حالا بخوایم بگیم ثمن المغنیه ای که مختص به مجالس غیر زنا باشه، نداریم اون چیزی یا داریم کمه، لذا از آلات مشترک دیگه. یعنی مغنیه را اون کسی که میخرید، مغنیه را گاهی میفرستاد برای مجالس حرام، گاهی میفرستاد برای مجالس حرام. خب من به ارمنی که نمیخوام بفروشیم، به مسلمان نمیخوام بفروشیم. روایت توجه کن محمد ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن الحسین عن ابراهیم ابن ابی البلا، روایت صحیح و سندش هم خوبه. قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فدا إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، خیلی از پول، وقد جعل لك ثلثها، تو وصیت گفته است که ثلث اینها را بدید به موسی بن جعفر سلام الله علیه. فقال لا حاجت لی فیها ان ثمن الکلب والمغنیه سختون. چندین میلیون تومن را، درهم را حضرت قبول نکردن، گفتن ثمن المغنیه که ثمن الکلب سختون. لذا نمیشه بگیم که میشه خرید و فروش کرد برای این که بدیم به عروسی ها. روایت 5، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن استفاده کردیم که پول مغنیه را قبول نکرد و گفت اصلا ثمن الکلب سحتم، پس معلوم میشه از آلات مختصه نه از آلات مشترک. مغنیه بودن حرامه اصلا این نه. از همین جهت هم مثلا تو تحف العقول که شیخ انصاری روایتش اول مکاسب نقل میکنه، میفرماید بیعه و شراعه و تقلبه و حد برای موسی بن جعفر هم بود، گفت نه ثمن المغنیه به درد ما نمیخوره. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعیل عن ابراهیم ابن ابی البلا قال اوصا اسحاق ابن عمر بجوار له مغنیات ان تبیعهن و یحمل و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام. قال ابراهیم فبعت الجواری به 300,000 درهم، 300,000 درهم، و حملت الثمن الیه الی موسی بن جعفر، 300,000 تومان آوردم پیش موسی بن جعفر، از بیت المال هم نبود، یعنی خمس هم نبود، یه هدیه ای بود برای آقا. فقلت له ان مولا لک یقال له اسحاق بن عمر، یکی از شیعیان تو که اسمش اینه، اوصا عند وفاته به بیع جوار له مغنیات و حمل الثمن الیک وقد بعتهن و هذا الثمن 300,000 درهم. ف فقال لا حاجت لی فی ان هذا سحت و تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. همه دیگه آلات مشترک بوده. خب این چون آلات مشترک بوده حضرت فرمودن نه این آلات مختصه، همین مقنیه بودنش حرامه. حالا میخواد برای اون بفرشید، میخواد برای او بفرشید. خب من میگم حرام بوده دیگه، لذا معلوم میشه از آلات مشترک نیست. آلات مشترک نیست، از آلات مختصه. قنا من حیث هو و قنا حرامه در عرائس باشد یا در مجالس تفریح باشد، در مجالس گناه باشه، هرچه این زنه که اینجوریه مثل سمنش، مثل سمن کلبه. بیع و شراب و تعلیم و تعلم و همه همه حرامه. هیچی منافات پیدا میکنه، منافات پیدا میکنه با روایت ابی بصیر. و چون که این دوتا روایتی که من خوندم خیلی روایت داره که ثمن المقنیت سحتون، شاید بتونیم بگیم این جمله یه تواتر معنوی روایت روش داریم. و روایتش هم بعضی چند روز قبل هم خوندیم که گفت من میخواستم جاریه رو بخرم، منو میشناخت، گفت که این به درد تو نمیخوره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه مقنی هست. یعنی همون لاعبالی که اصلا این کاره بود برای فروش مقنی هست، گفت این به درد اون یکی را، گفت اینم به درد تو نمیخوره چون نیزنه. و معلوم میشه اون مقنیاتی که نیزن و داری و تنبک بزن و نمیدونم قناخون و اینهاست، اینا نمیشه خرید و فروش، نمیشه هیچ وقت مقیدینی اصلا ابدا. لذا اون میگه که جایز است چون از آلات مشترکه، این میگه جایز نیست چون از آلات مختصه. یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد، هیچ کاریش نمیتونید بکنید. لذا ما از اول میگفتیم هر حرامه، تو رساله ها اونم نوشتیم حرامه و گفتیم چه در عرائس باشه، چه در تفریح باشه، چه اختلاط زن و مرد باشه، هرچه. من رقصش هم این اشکال رو دارم، برای اینکه روایت که روایتش قبلا نمیدونم خوندیم یا نه بود در باب 99 فرموده بود که رقصیدن و داریه زدن و تنبک زدن اینا همه حرامه. آقایون معمولا میگن زن برای شوهر، شوهر برای زن، برقصه طوری نیم. من میگم نه نمیشه. یا زنه برای شوهرش قنا بخونه، خب لذت هم داره یه زنی پیدا بشه صدای خوش قبل از اون خاکتوسری ها یه قنایی بخونه و حسابی حالش بیا. معلوم حرامه. لذا ما در زن برای شوهر، شوهر برای زن، مطلق این طربها را خوندنش، رقصیدنش، داری و تنبک زدنش، هرچه میگیم تورینی، آقایون را ندیدم راجع به داری و تنبک و قنا بگن، اما راجع به رقص مثلا مثل حضرت امام سوال کردن، از امام فرمودن تورینی. لذا بعضی از مراجع فعلی هم گفتن تورینی، ولی از نظر من هم رقصش و هم تنبکش و هم قنا هر سه از آلات مختصه و حرامه. برای شوهره. بعضی ها مثلا گفتن آقا این که میگی، بعضی ها از ما سوال کردن گفتن این که تو میگی رقص حرامه، زن برای شوهر، او بالاتر از رقص برایش حلال ثوابم داره، شو تو رقصش گیری؟ میگم آره، اون که حرامه میمون بازیه، اون که حلال آدم بازیه، بنابراین خیلی تفاوت با هم داره. در همون جا هم مثلا خب کراهت داره، حالا حرفای نمیدونم نامربوط زدن و امثال اینا با نمیدونم هر کدامشون به فکر العیاذ بالله به فکر دیگری باشند و اینا خوب خیلی اشکال داره. حالا اونا ولی راجع به این که بخوان به طریق اولا بگن چون جماعه باش حلاله پس رقصیدن او بر او حلاله، اینقدر این اولویت رو من قبول ندارم. دیگه حالا اگه شما قبول دارید که همون است که حالا همیشه بگید این خانم شوهر هر کار بکنه باش یا اون هر کار بکنه با شوهر اشکال نداره و این کلی رو ما قبول نداریم. دیگه حالا ظاهرا چیزی تو مسئله نداریم، دیگه مسئله فردامون یه مسئله بغرنجیه. اینا تقاضا در روش قدر فکر کنید درستش کنید. مرحوم محقق میفرماید الحسد و معصیتون بل اظهار و بهی قادح للعداله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.